دار از آرامش. به ساعت 8:30 دقیقه نزدیک میشیم و دعوت میکنم از شما علاقمندان که منتظر شنیدن برنامه روزانه امروز هستید شنونده این برنامه باشید با اجرای همکار محترم جناب آقای نقره‌کار. برنامه زنده روزانه تقدیم به شما.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. خوشحالیم که باز هم با شما هستیم. امروز چهارشنبه است و خلاصه شب یلدا هم در پیشه. انشالله که بهترین ها رو امشب در کنار عزیزانتون داشته باشید. خیلی خیلی به روزنه خوش اومدید. برنامه امروز به تهیه کنندگی سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، هماهنگی فاطمه مختارزاده، صدا بردار سرکار خانم مهدی گودرزی و من کیوان نقره کار همگی با افتخار تقدیم شما خواهد شد. مثل همیشه بخش‌های مختلف علمی رو برای شما در گفتگو با کارشناسان و دست‌اندرکاران خواهیم داشت. از جدیدترین دستاوردها و رویدادهای صنعت هسته‌ای کشور برای شما خواهیم گفت. با پزشکان و متخصصان در حوزه کرونا صحبت می‌کنیم با این عنوان: کرونا هنوز تمام نشده. جشنواره طب ایرانی هم یکی دیگه از موضوعاتیه که قرار راجبش با عزیزانی در وزارت بهداشت گفتگو کنیم. از سلول‌های بنیادی هم برای شما خواهیم گفت و مثل همیشه گفتگوهای دانش بنیان و خبرهای پزشکی. البته شما هم که با ما در ارتباط هستید نقطه نظراتتون برای ما بسیار ارزشمنده. هم از طریق 30035 میتونید به ما پیامک بزنید، هم سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir و هم برنامه کاربردی ایران صدا که میتونید وارد این برنامه بشید، صفحه رادیو گفتگو رو انتخاب بکنید و برید بخش روزنه و اونجا هر نقطه نظری داشته باشید به دست مسئولان برنامه خواهد رسید. ما بریم با خبرهای علمی و پزشکی بحث امروز رو آغاز بکنیم با همکار بسیار خوبمون سرکار خانم یاسمینا نیک سیما. سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و روز بخیر خدمت شما جناب آقای نقره‌کار و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به ویژه مجله علمی روزنه. امروز با دو موضوع در حوزه سلامتی و پزشکی در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما، بفرمایید، می‌شنویم.
پایدار باشید. اما خبر اولمون درباره دستیابی محققان دانشگاه تهران به روش نوین در درمان سرطان کبد هست. بله، خیلی خبر عالیه، چون در این روش اومدن از یک پپتید نوترکیب برای درمان استفاده کردن. اول اومدن یک پروتئین با خاصیت ضد سرطانی که توسط باکتری استرپتوکوکوس بوویس تولید می‌شده رو برداشتن، با یک پپتید ناپسلولی که بهش میگن سی پی پی ترکیب کردن. این ترکیب اومدن در باکتری اشرشیا کولای یا ایکولای تولید می‌کنن. چه اتفاقی حالا میفته؟ باعث میشه که دارو به طور هدفمند وارد سلول سرطان کبد بشه، در نتیجه اون دوز دارویی که ما میخوایم برای درمان کاهش پیدا میکنه، پس عوارض جانبی احتمالی دارو هم کم میشه و سمیت دارو در مقایسه با داروهای شیمی درمانی خیلی کمتر میشه و کاهش پیدا میکنه و خب این کیفیت زندگی و سلامت بدن هم بیشتر تضمین میشه و افزایش پیدا میکنه. اما خبر انتهاییمون و موضوعی که میخوایم صحبت بکنیم درباره نکات تغذیه‌ای در شب یلدا. در این شب طبق رسومات قدیمی و خانواده ها دور هم جمع میشن و یه محیط شاد و صمیمی رو رقم میزنن. که در این بین یه سری افراد گرم مزاج و یه سری ها سرد مزاج. حالا باید بدونن افرادی که مزاجشون گرمه اگر از گرمیجات بیش از حد استفاده کنن دچار خارش، ترخی دهان، سردرد و بیخوابی میشن. پس باید در مصرف خوراکی دقت کنن. افرادی هم که مزاجشون سرده در سردیجات مثل هندوانه، انار ترش و پرتقال زیاده روی نکنن، چون که دستگاه گوارش رو به هم میزه ممکنه رفلاکس رو به همراه داشته باشه. در این شب هم بهتره که هندوانه در کنار آجیل های شور یا تنقلات شیرین استفاده کنی که طبع گرم و سرد به تعادل برسه، خدایی نکرده دچار دلدرد و مشکلات گوارشی نشیم. و بهتر هم هستش که در ابتدای مهمانی و قبل از غذا هندوانه رو مصرف بکنید. یکی دیگه از میوه هایی که حالا ما در شب یلدا میذاریم سر سفره همون پرتقاله که بین شام و پرتقال باید یکی رو انتخاب بکنید، چون اگه بعد شام بخواد پرتقال مصرف بشه بازم به دستگاه گوارش لطمه وارد میکنه. اگر هم حالا بعد شام دوست داشتین یک میوه رو استفاده بکنین، باید به یکی دو تا میوه مثل سیب یا انار شیرین بسنده کنیم، اونم یک نیم ساعت در واقع تا یک ساعت بعد غذا. افراد دیابتی هم حواسشون باشه اگه میوه‌های خشک رو دوست دارن استفاده کنن بیش از حد نباشه، چون براشون مشکل ساز میشه. در آخر هم باید بدین که برای اینکه یک دور همی خوب داشته باشین در همخوری و روی همخوری و پرخوری ممنوعه تا سلامت قلب و کبد و مغزمون بهش آسیب و لثه‌ای وارد نشه. انشاءالله که حالا با رعایت نکات تغذیه‌ای این شنوندگان عزیزمون یک شب چله عالی در کنار خانواده‌شون سپری کنن و به استقبال زمستون برن.
انشالله امیدوارم که اتفاقات خوب بیفته. ممنون، توصیه‌های بسیار خوب و مهمی بود که امشب به خصوص که کنار هم هستیم همه اینها رو باید رعایت بکنیم. تشکر می‌کنم از شما خانم نیکسیما. برای شما و خانواده محترم هم آرزوی موفقیت دارم. انشالله که امشب هم شما در کنار هم شب خوبی رو داشته باشید. انشالله
ممنونم، روز بخیر.
خداحافظ شما. خداحافظ.
گفتگوی ویژه
خب یکی از موضوعات غرورآفرین به هر حال دستاوردهای مختلفی هستش که در صنایع گوناگون جوانان این مرز و بوم رقم میزنن و ما سعی میکنیم که در برنامه روزانه راجع به اونها صحبت بکنیم. میخوایم الان در رابطه با جدیدترین دستاوردها و رویدادهای صنعت هسته ی کشور گفتگویی داشته باشیم با آقای دکتر یاسر کاسه‌ساز، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای. ضمن ایشون نماینده اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی هم در همین سازمان هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. میشنویم از دستاوردها و رویدادهای حوزه هسته‌ای کشور.
بله، من 3-4 تا خبر رو که حالا 3 تاش از دستاوردهای مهم پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای هست که هفته آینده، هفته گذشته در واقع توسط ریاست محترم سازمان انرژی اتمی و با حضور وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری رو نمایی شد رو خدمتتون میگم.
بلی.
و یک خبرم در مورد یک از فعالیت ترویجیمون هست که اگر فرصت شد اونم خدمتتون ارائه میدم.
حتما در یه بازه 5 دقیقه یا دکتر مدیریت بفرمایید. خواهش میکنم.
خدمتتون عرض کنم که یکی از دستاوردهایی که اخیراً رو نمایی شد بحث در واقع عقیم سازی حشرات به روش SIT بود.
بلی.
که یک روش هسته‌ای هست که در این روش در واقع آفات از جمله مگس مدیترانه ای که در کشور ما هم یکی از مهمترین آفات محصولات باقی هست رو با روش پرتودهی عقیم سازی میشه و این عقیم سازی باعث میشه که تولید نسل و تولید مثل این حشرات در باغات کاهش پیدا کنه و در واقع آورده خوبی از نظر امنیت غذایی و اقتصاد کشاورزی برای ما داشته باشه که اخیرا ما تونستیم در اشل نیمه صنعتی در واقع باقی به مساحت 98 هکتار این کار رو به صورت آزمایشی انجام بدیم و شاهد کاهش خسارات تا 1% بودیم، یعنی تا 1% در واقع خسارات ما کاهش پیدا کرد.
بلی.
و این به در واقع این کار توسط یکی از پژوهشکده‌های ما که به اسم پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای هست انجام شد و یکی از افتخارات بزرگ ما در این در واقع سالهای اخیر میشه ازش نام بود.
بله، تبریک ما رو هم بپذیرید آقای دکتر.
سلامت باشید. نکته بعدی، اینم باز یکی از دستاوردهای خیلی مهم پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای هست، بحث طراحی و ساخت شتاب دهنده الکترون هست از نوع داینامیترون، که این شتاب دهنده الکترون میتونه الکترون ها رو تا انرژی 1.5 مگا الکترون ولت شتاب بده.
بله.
و این الکترون ها میتونن کاربردهای بسیار متنوعی در صنایع داشته باشن. از جمله مهمترین کاربردهاشون بحث پرتو فراوری هست که مواد پلیمری، سیم، کابل، لاستیک و موادی از این دست رو پرتودهی میکنن که خواص این محصولات کیفیتشون بهتر میشه و خواصشون بهبود پیدا میکنه. همچنین این شتاب دهنده در کاربردهای زیست محیطی هم بسیار کاربرد داره، از جمله گندزدایی و تصفیه فاضلاب‌های صنعتی و بیمارستانی.
بگم عالی، چقدر هم اتفاقات خوب.
سلامت باشید
دکتر. اینا به مرحله تجاری سازی هم میرسه دیگه قطعا
این مدل؟ بله بله. اون مگس مدیترانه که خدمتتون عرض کردم، خب الان گفتم در یک مساحت 98 هکتاری هست که انشالله به صورت در آینده در واقع در اشلهای بزرگتر در
تولید انبوه،
بله تولید انبوه خواهد شد. همچنین این شتاب دهنده الکتروستاتیک داینامیتون که خدمتتون عرض کردم، خب نمونه خارجی بسیار نادری داره و قیمت دلاریش 1 تا 1.5 میلیون دلار هزینهش هست که این رو خب در واقع تونستن همکاران ما در سازمان انرژی اتمی این رو بومی سازی کنن. و نکته خیلی جالبی که داره اینه که تمام بخش های این پروژه توسط دانشجوهای تحصیلات تکمیلی در قالب پایان نامه ها و رساله های دکترا در واقع انجام شده، که واقعا یک نمونه کار تیمی خیلی خوبی هست که در سازمان انرژی اتمی انجام شده.
بسیار عالی. آقای دکتر، من میدونم اخبار زیاده، ولی میخوام حالا که فرصتی هم شده با شما صحبت میکنیم، این اداره کلی که شما مدیریتش رو بر عهده دارید، دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی، حالا برای ما توضیح میفرمایید که ما به عنوان رسانه بیشتر آشنا بشیم با این بخشی که شما اونجا مدیریت دارید؟
خواهش میکنم. البته بنده نماینده اون اداره کل هستم. اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی در واقع به نوعی یه چیزی فراتر از روابط عمومی سازمان هست. بله. و در واقع این مدیریت در کشورهای مختلف در سازمانهای فعال در عرصه اتمی فعالیت‌های ویژه‌ای دارند، از جمله فرهنگسازی، ارتقای فرهنگ عمومی یا پذیرش اجتماعی در زمینه‌های مختلف هسته‌ای، حالا از سطح بیمارستان‌ها گرفته، از همون آرم معروف رادیواکتیو که در واقع مردم چطور باید باش برخورد بکنن گرفته، تا اخبار و اطلاع رسانی در حوزه مزایا و در واقع بهره‌های فناوری هسته‌ای، هم در حوزه انرژی هم در حوزه‌های مختلف. از جمله ارتباط با رسانه‌ها هست که خب ما اداره کل دیپلماسی ما در سازمان انرژی اتمی بسیار فعال هستند و ارتباط خیلی مستمری با رسانه‌ها دارن، که همین برنامه‌ام که من خدمت شما هستم در واقع سیاست‌های همین اداره کل بوده که در واقع من در خدمت شما باشم.
سلامت باشید. چقدر... بله بفرمایید.
در یه خبر دیگه هم می‌خواستم خدمت
شما بگم. بله بفرمایید حتما.
در مورد تولید یک رادیو داروی تشخیصی.
بله.
که برای تشخیص بعضی از سرطان‌ها، از جمله سرطان پستان و تومور مغزی و همچنین پروستات اولیه استفاده میشه، موسوم به گالیوم 68 RM2، که این هم در واقع در مجموعه پژوهشگاه روفون هسته‌ای نمونه‌های در واقع پیشبالینیش، کارهای پیشبالینیش انجام شده و انشالله میره برای کارهای بالینی و بعد از اون انشالله با هم برای تولید انبوه هم برای صادرات، به خاطر اینکه این رادیو دارو در واقع نمونه خارجی بسیار کمی در کل دنیا جدید هست، یعنی یک رادیو داروی نوآورانه و جدید هست که در که بعضی از کشورها شروع کردن به ساختش، که حالا خوشبختانه ما هم در کشور همکاران من تونستن که این رادیو دارو رو برای تشخیص این سرطانا که خدمتتون عرض کردم استفاده کنن.
بسیار عالی.
من حالا چون صحبت دیپلماسی عمومی شد، یه خبری هم بدم از یک جشنواره‌ای که برای دومین بار در سطح ملی توسط سازمان انرژی اتمی و پژوهشگاه علوم فنون هسته‌ای برگزار میشه. جشنواره من فناوری هسته‌ای هستم. جشنواره ویژه دانش آموزا، معلما و دانشجویان تا زیر 30 سال هست.
که
دوستان اگه علاقه من باشن برای شرکت در این جشنواره و تولید محتوا و ارسال آثار، میتونم به وبگاه جشنواره به آدرس nso.nstri.ir مراجعه کنن و مهلت شرکت تو این جشنواره تا 15 بهمن ماه سال جاری هست. اگر سوالی باشه ما در خدمت شما
متشکرم. خیلی عالی بود آقای دکتر کاسه‌ساز، ان شاءالله بتونیم روزهای آتی هم با شما و همکارانتون صحبت بکنیم و از دستاوردهای حوزه هسته‌ای در کشورمون خبردار بشیم. متشکرم ازتون،
زنده باشید. محبت
دارید، شما هم همچنین. قربان شما، خداحافظ. خدا
گفتگوی ویژه
خب خبرها رو که میخونیم و اطلاعاتی که میگیریم در حوزه‌های علمی و آمارهایی که وجود داره نشون میده که گویا هنوز کرونا تموم نشد. البته این اتفاق در سراسر دنیا در کشورهای مختلف هم هست، اما خاص این که در کشور ما هم به این موضوع باید همچنان توجه بشه موضوع گفتگوی الان ما هست با آقای دکتر محمد مهدی دادفر، متخصص محترم در طب اورژانس و رئیس اورژانس بیمارستان فجر. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
متشکرم. آقای دکتر کرونا هنوز تموم نشده واقعا؟
بله متاسفانه این مود جدیدی که حالا تقریبا یه دو هفته هست ما رونده بستریمون و موارد ابتلا به کرونامون افزایش پیدا کرده در طول هفته اخیر، که این نشون دهنده یه مود جدیدی هست. البته انتظارش میرفت از حالا مناطق اروپا و آمریکای شمالی که تقریبا از یک ماه قبل درگیر شده بودم، انتظارش داشتیم که یه ویروس قالبی پیدا کنیم که حالا BA.5 بود سوش قبلی و یه سویه جدید BQ هست که یه سابتایپی از همون هست و به سرعت هم در حال گسترش هست. از به خدمت این که نسبت به اون قبلی عفونت‌زایی بیشتری داره ولی دوره نهفته کمتری داره. افرادی که میان معمولا افرادی هستن که متاسفانه واکسیناسیونشون انجام نشده یا به صورت کامل نبوده، افراد مسن بالای 60 سال هستن و خیلی راحت هم سیستم ایمنی رو دور میزنه این ویروس و فرد با علامه خیلی شدید مراجعه میکنه که میزان بستری های ما رو خیلی زیاد کرده در طول این راه.
علائم چیا هست؟
معمولا افراد با ضعف و بیحالی شدید، بدن دردهای شدید، تهوع و استفراغ، تب و کاهش بویایی مثل همون سوشه قبلی. آره. کاهش بویایی و چشایی هست که مراجعه میکنن. فرد بعد از یکی دو هفته تبدیل به سرفه‌های خشک مقاوم به درمان میشن که حالا معمولا چیز اولی که فرد باش مراجعه میکنه بدن دردی خیلی شدید هست که مقاوم به درمانه، یعنی خیلی سخت فرد مبتلا میشه. معمولا هم حالا افراد درمان اولیه رو تو خونه انجام میدن، فقط ما خواهش مندیم از عزیزان و شنوندگان که در بعد از این بیماری حتما اصول بهداشتی رو رعایت کنن، پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن، از حالا حضور تو مراکز تجمعی پرهیز کنن، این خیلی مؤثره.
بله، پس یه نکته باشه برای کارفرمایان که اگر به هر حال کارمنداشون این موارد رو داشتن بهشون اجازه بدن که مرخصی بگیرن در منزل باشن، در حال هم برای خود شخص هم برای به هر حال سایر پرسنلی که حضور دارن نکته مهمیه. پس همین علائم رو ما دیدیم، بعد لازمه به پزشک مراجعه بشه یا صرفا همون درمان خانگی و در استراحت در منزل؟
صد درصد، مخصوصا افرادی که گروه پرخطر ما هستن، افراد بالای 60 سال هستن، افرادی بیماری‌های زمینه‌ای دارن، افرادی که واکسیناسیونشون کامل نیست، حتما در بعد به ورود مراجعه کنن به حالا تیم حالا بهداشت درمانی که مستقر در حالا نزدیکشون هستن. این پروسه خیلی مهم هست، این رعایت باعث میشه که حالا بقیه هم مصون بمونن از حالا موجی که پیش رو داریم. و پروتکل های بهداشتی مثل شستشوی دست هست، عرض خدمت و ماسک زدن هست خیلی مهمه، تو مراکزی که تجمعی هست حضور پیدا نکنن. یه دوز بوستری هم وزارتخونه حالا انشالله در طول چند هفته آینده آماده میکنه، به واکسن دو ظرفیتی هست به عنوان بوستر حتما تزریق کنن عزیزان. و اینکه اگر مبتلا شدن اون جداسازی اتفاق بیفته و جدا از جامعه باشن، ایزوله کنن خودشون و داروهای پزشکا رو مصرف کنن و از همه مهمتر اینکه استراحت هست، استراحت و تغذیه مناسب.
بله. آقای دکتر اشاره کردید به واکسن، کسایی که سه دوز رو زدن باز نیاز واکسن جدیدی رو مد نظر دادن یا دوز یادآوری داشته باشن؟
دقیقاً دوز بوستر یا یادآور چیزی هست که واسه ما مهم هست. لطفاً حتما اینو ما تاکید می‌کنیم که در طول همین چند هفته دوز بوستر یا یادآور رو انجام بدن که این خودش میتونه موارد ابتلا و حتی بستری و کاهش بده.
پس اینم خیلی نکته مهمی بود که الان همه شنوندگان ما توجه داشته باشن که برن برای این دوز یادآور کرونا. در داروخانه هست یا پزشک مینویسه دیگه به چه شکلی یا جاهایی هست که واکسن میزنن؟
بله دقیقاً مراکز واکسیناسیون هست که حالا از طریق وزارتخونه اعلام میشه، مراجعه کنن با کد ملی افراد هست و سامانه ثبت میشه. بله. و همون دوز بوستر تزریق میشه. امیدواریم که این مسئله یک چیز عامه بشه و همه تزریق رو انجام بدن که از این موج هم محصوم بمونیم انشالله.
متشکرم از شما ای دکتر، خیلی ارادت دارم، استفاده کردیم، انشالله بتونیم روزهای آتی هم در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم، در خدمت
هم خواهش میکنم. خداحافظ شما. خداحافظ.
سوژه از شما، پیگیری از ما.
فرصتی عالی برای تولید محتوا توسط شما در شبکه رادیویی گفتگو.
شما میتونید سوژه ها و دغدغه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی خودتون رو برای ما بفرستید تا تو اولین فرصت به اونا بپردازید.
حالا ممکنه برای شما سوال پیش بیاد چه جوری؟
خیلی ساده است. تو تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir برای ما پیغام بزنید. در ضمن اگر تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع مد نظر شما پرداخته میشه، حتما شماره تماستون رو قرار بدین تا زمان پخش رو به شما اعلام کنیم.
اطلاعات تکمیلی تو صفحه اینستاگرامی برنامه روزنه به آدرس روزنه نقطه گفتگو قرار میگیره.
منتظر سوژه های شما هستیم.
شکم کمچنان با ما همراه هستید. همینطور که در این بخش شنیدید، هر گونه ارتباط شما با ما باعث افتخاره و ما میتونیم که از نقطه نظرات شما هم استفاده بکنیم. اما بریم سراغ یکی از موضوعات بسیار خوب و خبرهای علمی خوبی که شنیدیم و با دست‌اندرکاران صحبت بکنیم. سلول‌های بنیادی برای درمان چه بیماری‌های کاربرد دارن؟ اجازه بدید که این موضوع خوب رو با آقای دکتر رضا گلستانی مطرح بکنیم، مسئول محترم مرکز پذیره نویسی سلول‌های بنیادی خونساز در سازمان انتقال خون ایران. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقتتون بخیر. عرض ادب خدمت شنوندگانتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، این واژه سپاس که مجموعه شما داره مخفف چه کلماتی هست؟
پذیره نویسی اهدا کنندگان سلول‌های بنیادی سازمان انتقال خون ایران.
چه اسم قشنگی هم هست، هم سر کلمات هست هم به هر حال این اسم تشکر و سپاس. خب حالا راجع به همینم صحبت می‌کنیم. از دستاوردهای سلول‌های بنیادی بگید آقای دکتر، چه بیماری‌هایی رو میشه از این روش استفاده کرد و به هر حال به سمت بهبود برد؟ بله،
خب خدمتتون عرض کنم که ابتدا باید ببینیم که سلول‌های بنیادی چه سلول‌هایی رو می‌سازن.
بله.
که عمدتاً سلول‌های بنیادی خونساز که ما حوزه کارمون هست، سلول‌های خونی مانند گلبول‌های قرمز رو می‌سازن که کار اینها انتقال اکسیژن در بدن هست. سلول‌های گلبول‌های سفید خون رو می‌سازن که کارشون دفاع و ایمنی بدن هست، و پلاکت‌ها رو می‌سازن که کارشون جلوگیری از خونریزی هست. بنابراین اگر که کسی سلول‌های بنیادیش دچار مشکل باشه یا نقص در تعداد یا عملکرد این نوع سلول‌ها، یعنی گلبول‌های قرمز، گلبول‌های سفید و یا پلاکت‌ها داشته باشه، پیوند سلول‌های بنیادی میتونه این نوع بیماری‌ها رو در واقع درمان قطعی بکنه که لیستی بالغ بر 80 بیماری مختلف خونی هست.
عجب، خیلی تعداد بالاست، 80 بیماری. بله
بله.
و این امکان تماما هست که در کشور ما این روند بهبود انجام بشه از طریق همین سلول‌های بنیادی؟
بله، این امکان هست. خوشبختانه این در واقع خدمتتون عرض بکنم که کلاً سالانه 2000 نیازمند پیوند سلول‌های بنیادی خونساز در کشور ما مورد جدید داریم که حدود 1300 تا پیوند در سال انجام میشه. از این موارد معمولا 60% از پیوند فلهای بنیادی خود فرد هست، یعنی اتولوژیه، و 20% حدودا از کشاورز ها هست و 20% دیگه هست که در واقع اینا کسی رو پیدا نمی کنند و برای همین باید از غیر خویشاوند سلول های بنیادی رو بگیرن. کار ما که سازمان همین هست که در واقع افرادی که داوطلب هستن از اهدا کنندگان در واقع خون توی سازمان انتقال خون رو ما با اینها صحبت میکنیم، اگر تمایل داشته باشن از اینها نمونه میگیریم، اگر شاخص های ژنتیکیشون با بیماران یکی باشه ازشون دعوت میکنیم برای اهدا سلول های بنیادی.
چقدر خوب، پس این اتفاق میتونه بیفته. هر کسی که میاد خون میده آی دکتر میتونه سلول بنیادی هم بده یا اصلا فرایند جدایی داره یا مراکز جدایی داره؟
خدمتتون عرض بکنم که تقریبا نیمی از مراکز پذیر نویسی سلول های بنیادی خونساز از انتقال خون ها شروع شدن کارشون. چرا؟ چون که در واقع سالم ترین اهدا کنندگان رو دارن سازمان انتقال خون. بعد ما ویژگی دیگه ای که داریم این هستش که گستره جغرافیایی در سراسر کشور داریم. بیش از 200 مرکز در واقع اهدا خون داریم. این به چه معناست؟ به این معناست که ما به تمام قومیت های کشورمون دسترسی داریم. یک بانک سلول های بنیادی خونساز خوب باید بتونه تمام بیمارا رو پوشش بده که از قومیت های مختلف هستن، بنابراین اهدا کنندگانشون هم باید از قومیت‌های مختلف باشن. چرا این الزامی است؟ از این جهت که هیچ کشوری اونقدر پول نداره بیاد شاخص‌های ژنتیکی تمام مردمش رو در واقع تعیین بکنه تا بتونه بیماراشو پوشش بده. باید اهدا کنندگان رو در واقع انتخاب بکنه، بهترین انتخاب کنندگان رو که شانسه در واقع مطابقت شاخص های ژنتیکی اهدا کننده با اونا یکی باشه.
درست.
این یعنی قومیت های مختلف. و ما در واقع یک مزیت غیر قابل رقابت داریم توی کشور با سازمان ها و مراکز دیگه که دسترسی به تمام قومیت ها داریم. نکته بعدی این هست که ما توی سازمان انتقال خون بیش از 50 ساله کارمون اهدا داوطلبانه است. یعنی متخصص های ما در امر اهدا تقریبا هیچ سازمان این متخصصین رو و این سالهای کار رو
نداره.
نکته دیگه ای که هست این هستش که در واقع ما یک گنجینه از رضایت و اعتماد مردمی داریم توی سازمان انتقال
خون.
این هم غیر قابل رقابت. ما در کرونا در کشورهای دنیا 30% افت اهدا خون داشتن، در صورتی که ما 8% بیشتر افت نداشتیم.
عجب.
این نشانه اعتماد بسیار زیاده. بنابراین سازمان انتقال خون ایران به عنوان بانک ملی سلول‌های بنیادی شروع به کار کرد، اما متاسفانه بودجه ملی نیامد این سمت. بودجه ملی یعنی چی؟ یعنی اگر یک طرح ملی یک کشور داره پولی رو در واقع از مردم میگیره برسونه به دست اون ارگانی که به مردم در واقع خدمت رسانی میکنه و در امر در واقع داوطلبان در این کار رو میکنه، مزیت های غیر قابل رقابتی داره که در واقع ما هستیم. الان ما همه چیزمون از جهت جذب اهدا کنندگان مهیاست. سابقه، تخصص و عرضم به حضور شما اعتماد ملی. اگر بودجه رو در واقع به بودجه اضافه کنم 5000 میلیارد تومانی باشه که مجلس تصویب کرده در امر پیوند، این قسمت پیوند سلول‌های بنیادیش قسمتیش بیاد سمت انتقال خون که ما بتونیم فناوری‌های پایه رو توی اینجا راه اندازی بکنیم، تو جذب مشکل نداریم، تو تعیین شاخص ژنتیکی مشکل داریم از نظر فناوری، این رو در واقع بودجه رو به ما برسونن، ما میتونیم در واقع نیازهای کشور رو تا حدود زیادی پوشش بدیم.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. آقای دکتر فقط یه سوال خیلی کوتاه من بپرسم، تو چه سن و سالی خواهش می‌کنم افراد میتونن بیان و خون بدن و سالی چند بار مثلا توصیه میشه؟
برای خون دادن 18 تا 65، ولی سلول‌های بنیادی شرط سنیش 18 تا 50 سال هست.
بله بله، بسیار عالی، این نکته مهمی بود و فکر کنم برای آقایون تا 4 بار در سال هم خون میشه. سلول بنیادی چند بار در سال؟
ما کلا سن‌های بنیادی رو یک بار بیشتر از فرد نمیگیریم.
آها یک بار.
البته توی بله یک بار بیشتر، البته توی پروتکل‌های جهانی تا دو بار هم هست، ولی ما یک بار بیشتر
نمیگیریم. بسیار عالی. متشکرم آقای دکتر، برای شما تمام کارتون آرزوی موفقیت دارم. سلام برسونید به همه عزیزان.
بباشید. ممنونم. خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ.